ما با این موزل بسیار در واقع دست محققان و پژوهشگران ما دست و پنجه نرم میکنم و هر چقدر این تر پژوهش و در واقع سطوح تکنولوژی مختلف سرمایه گذاری کنیم به چندین برابر اون مطمئنن بازدهی خواهیم داشت. در حال حاضر دانشگاه های ما نقش آفرینی بسیار خوبی داشتن، ارتباطات بسیار خوبی بین جامعه و صنعت و دانشگاه صورت گرفته، چه در معید اون بیش از 11,000 قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت بین دانشگاه ها در وزارت و علوم و در واقع صنایع مختلف، کارخانجات و در واقع ادارجات و ستادهای مختلف شکل گرفته، بالغ بر 6,000 میلیارد تومان در واقع پول به دانشگاه ها منتقل شده، چه این دستاورد بسیار خوبی هست.
من سپاس میگم آقای دکتر نژاد ابراهیمی.
ما باید پژوهشگران خودمون رو قد نهیم و بر صدر نشانیم، چه در اون صورت جامعه خودمون آینده رو خواهیم
داشت. من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر نژاد ابراهیمی از مطالبی. اون واژه‌ای هم که من به کار بردم به نسبت موفقیت ها در توسعه فناوری های دیگر، من اون واژه رو به کار بردم و ممنونم از شما که این توضیح هم شما بیان کردید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. پاینده باشید. خانم ها آقایان، با آقای دکتر صمد نژاد ابراهیمی، مدیر کل سیاست گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، که از دانشمندان 1% پر استناد جهان هستن، ما با شما صحبت کردیم. لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم به اتفاق یکایک که همکارانم. نیمروزتون نیک.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
زنان سرزمین من، قطعاً اسم ژنتیک رو در چند سال اخیر بارها شنیده باشید. ایران در علم ژنتیک جزو دو دهک نخست جهان و همچنین رتبه نخست علم ژنتیک در منطقه است. این آمارها نشان دهنده پیشرفت‌های بسیار مهم کشور عزیزمون ایران در حوزه علم ژنتیک. در این برنامه زنان سرزمین من شنوای روایتی هستیم از زندگی نام‌آوری در تاریخ علم ژنتیک جهان، بانوی فرهیخته از دیار فارس، دختر ایران زمین که تاریخ این مرز و بوم برای داشتن چنین فرزندی به خودش میباله.
سال 1358 در شیراز متولد شدم. طبعا همه مقاطع تحصیلی ابتدای راهنمایی و دبیرستان رو تا زمانی که مصمم وارد دانشگاه شدم در شیراز بودم.
دکتر مریم اسلامی.
فکر کنم شاید به خاطر که توی یک خانواده در واقع فرهنگی و آموزشی بودم، شاید از همون زمان کوچکی دغدغه‌های علمی خیلی برام در واقع مهم و زیاد بوده. همیشه دوست داشتم بتونم در واقع ایرانی خوب، ایرانی و مسلمان باشم و بتونم یک، حالا نمیگم الگو، ولی یه شخصیت خوبی از یک زن در واقع ایرانی رو در بزرگسالی از خودم نشون بدم. با همین در واقع نگاهی که داشتم توی ایام تحصیلم، فکر میکنم از همون کلاس اول ابتدایی خیلی منضبط بودم و خیلی خوب درس میخوندم و توی بخش‌های در واقع فرهنگی و ورزشی و قسمت‌های مختلف با همون روی کرده فرهنگی که توی خانواده بوده، خب خیلی فعال بودم، تو همه مسابقات شرکت داشتم و معمولاً هم رتبه داشتم. بعد از دیپلم در واقع وارد رشته پزشکی شدم و بعد از به اتمام رسوندن رشته پزشکی دکترای عمومی به دنبال رشته بودم که بتونه یه مقدار ماهیت خانمانه داشته باشه و مغایرتی در واقع با تشکیل خانواده و بچه دار شدن و اینها نداشته باشه. بنابراین به نظرم اومد شاید در رشته ژنتیک هم بتونیم در واقع کار طبابت رو انجام بدیم و مشاوره با بیماران رو داشته باشیم، هم برای منی که خیلی علاقمند به کار پژوهشی و تحقیقاتی بودم، جنبه تحقیقاتی و پژوهشی رو تو این رشته خیلی در واقع به روز می‌دیدم و اینکه خیلی پیشرو هست و با سرعت داره جلو میره. بنابراین پی‌اچ‌دی دکترای تخصصی ژنتیک رو انتخاب کردم.
موضوع پایان نامه‌ای که هم تبدیل به کتاب شد و هم یک نوآوری در سطح پزشکی دنیا رو در پی داشت.
شاید شروع کار من در مورد اختراع اول با انگیزه داشتن اختراع نبوده، فقط برای انجام یک پژوهش رسیدن به پاسخ یک سوال بوده. با توجه به شیوع بیماری‌های ارتوپدی که شما می‌بینید توی هر خانواده، متأسفانه هر فردی از دست در پا در کمر درد رنج می‌بره، نیاز بود که ما بتونیم راهکارهای درمانی بهتری رو به جامعه معرفی کنیم. با من یک دانشجو پزشکی دوست داشتم موضوع پایان نامم یه چیز کاربردی و نوعی رو بخواد به جامعه نشون بده. تایم خیلی زیاد و زمان بسیاری رو صرف کردم که بتونم بیمارهایی رو که دارن با روش جدید درمان میشن رو بررسی کنم. حتی همراه اونها سر ویزیت هاشون بودم، سر عمل هاشون بودم و لحظه به لحظه اونها رو با عکس برداری و فیلم برداری مستند میکردم. بعد از که در واقع این کار رو تونستم مستندسازی کنم به عنوان یک طرح پژوهشی و به عنوان پایان نامه به دانشگاه ارائه کنم، در قالب یک کتاب شگفتی‌های در ترمیم و رشد استخوان‌ها به تألیف درآوردم که داوری‌های مختلفی هم روش انجام شد. با توجه به اینکه توی اون در واقع بررسی‌ای که من انجام می‌دادم در زمینه اکسترنال فیکساتورها، اکسترنال فیکساتوری که بخواد در مورد آرنج و مخصوصاً زائده اولیکرانوم باشه در سطح بین المللی وجود نداشت، به ذهن من رسید که طراحی رو داشته باشم در مورد یک مینی اکسترنال فیکساتور که بتونه به شکستگی در واقع منطقه آرنج و مشکلات مربوط به اون بپردازه. ایده این اختراع به ذهنم رسید و تونستم اونو هم در ایران هم در سطح بین المللی ثبت کنم. بعد از کسب افتخارات بین المللی و داخلی این اختراع، لازم بود که این اختراع در سطح بین المللی بیشتر معرفی بشه. ابتدا در اداره ثبت اختراعات آمریکا این کار رو ثبت کردم که به لطف خدا بعد از داوری‌هایی که انجام شد به عنوان پتنت آمریکا این کار پابلیش شد و گواهینامه ثبت اختراع آمریکا رو دریافت کردم و بعد از اون من در 36 نمایشگاه بین المللی اختراع در سوئیس در شهر ژنو شرکت کردم. در اونجا از بین حدود 2000 مخترعی که شرکت کرده بودن، این اختراع توسط 86 داور بین المللی ارزیابی شد و تونست تنها نشان وایپو به عنوان سازمان جهانی مالکیت معنوی ملل متحد یا وایپو رو از آن خودش کنه. این نشان شامل مدال طلا، دیپلم افتخار، عنوان برترین مخترع سال 2008 و برترین اختراع بود که به دلیل اهمیتی که این موضوع داشت، خبرش در خبرگزاری سازمان ملل و خبرگزاری وایپو به انتشار رسید.
دکتر مریم اسلامی علی‌رغم فرصت‌های شغلی زیادی که در کشورهای دیگه داشت، پس از اتمام تحصیل در کشور آمریکا با کوله‌باری مملو از اندوخته‌هایی از بهترین مکاتب علمی دنیا به وطن برگشت تا بتونه برای هموطنانش شادی آفرینی کنه. شادی اون هم از جنس سلامتی و زندگی بخشی.
پایان نامه ریشه تخصصیم رو به آمریکا رفتم، در دانشگاه هاروارد گذروندم و روی ساخت در واقع دریچه قلب اونجا کار کردم که مقاله پایان نامه ریشه تخصصیم در سال 2014 جزء پرسایتیشن های مقالات سال 2014 پزشکی شد. بعد که به ایران برگشتم هم دورای تکمیلی رو در زمینه سلول درمانی و در واقع در اصطلاح همون پیوند سلول‌های بنیادی گذروندم.
و اما فعالیت‌های امروز خانم اسلامی.
در حال حاضر در داخل کشور به عنوان رئیس دانشکده بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در بخش بین‌الملل در واقع در خدمت عزیزان هستم و به عنوان هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه ژنتیک هم در بخش ژنتیک دانشگاه مشغول به فعالیت هستم که معمولا تقریبا هر روز از صبح تا بعد از ظهر ما دانشگاه هستیم. حالا فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اجرایی داریم. معمولا حالا دو تا مشاوره رو هم به عنوان مشاوره ژنتیک بعد از ظهر تنظیم می کنم که بتونم کار تبابت هم رو هم داشته باشم و در کنار این هم با تجربه در واقع حوزه کاری که توی بین الملل دارم با مراکزی که در زمینه پزشکی فرد محور در اروپا و آلمان در واقع فعالیت دارن همکاری بین المللی هم در این زمینه دارم.
یکی از دستاوردهای جدید علم پزشکی دنیا درمان فرد محوره. روشی که خانم دکتر مریم اسلامی همگام با سایر کشورهای پیشرفته دنیا در میهن عزیزمون در حال انجامش هستند.
امروزه در علم پزشکی یک تحول اساسی و انقلاب رخ داده که با پیشرفت علم ژنتیک و علوم سلولی و مولکولی در مراکز سطح بالای پزشکی در جهان درمان هر فرد بر اساس ویژگی‌های فردی و ژنتیکی مخصوص به خودش انجام میشه. ما هم سعی کردیم با ایجاد مطب پزشکی فرد محور بتونیم این دانش رو در داخل کشور خودمون بومی کنیم و با این علم روز دنیا جلو بریم. ما در این مطب افرادی که از بیماری‌های مانند عقب ماندگی ذهنی، بیماری‌های عصبی، عضلانی، ناباروری، نابینایی، ناشنوایی، معلولیت بدنی، سرطان، سکته‌های قلبی و مغزی و بیماری‌های وراثتی رنج می‌برند، این امکان رو می‌دیم تا با بررسی دقیق پرونده‌شون، بررسی‌های ژنتیکی مولکولی و سلولی‌شون بتونیم راهکارهای درمانی رو بهشون مشاوره بدیم و از تیم پزشکان متخصص خودمون کمک میگیریم تا بتونن راهکارهای درمانی مناسبی رو در اختیار این بیماران قرار بدن. همچنین مشاوره های قبل از ازدواج، قبل، حین و بعد از بارداری هم در این مطب انجام میشه. هدف ما این هست که با تکنولوژی پزشکی فرد محور و بحث مشاوره ژنتیک بتوانیم هم در بخش پیشگیری، هم تشخیص فرادقیق و درمانهای نوین فرد محور برای هموطنان عزیزمون امکانات لازم را فراهم کنیم.
ویژگی های شخصیتی دکتر مریم اسلامی میشنویم. صحبت های استاد و همکار ایشون رو پروفسور داریوش فرهود، پدر علم ژنتیک ایران.
خانم دکتر اسلامی در یک بازه زمانی لطف کرده بودن ما افتخار همکاریشون داشتیم که حدود شاید 2 سالی طول کشید. بعد از اون هم چندین تا پایان نمی بود که این کار هم با هم انجام دادیم. الان در حال حاضر برنامه خیلی مفصلی که دیتای ما رو 30 سال گذشته از تو کلینیک ما دارن ارزیابی میکنن، تبدیل مقاله میشه، خیلی کار خوبی داره انجام میشه. در جای دیگری که مطبی گذاشتن که بالاخره هرچی چنین افرادی سایهشون بیشتر بر سر بیماران باشه بهتره. من ایشونو به عنوان یه خانم بسیار متعهد، بسیار خوشقول، با اخلاق آکادمیک میشناسم. ایشون در کار خودشون بسیار با انضباط هستن و کارشون خیلی با اون دید علمی انجام میدن. جالب این که الان که جای دیگری هستم افتخار دارم که به عنوان مشاور ایشون هم در همه مسائل هستم. خانم بسیار علمی و ضمناً خیلی متعهد هستن. البته آدم باهوشی هستن، شکی نیست، ولی هوش به تنهایی کفایت نمیکنه. انسان باید پرکار باشه و تداوم داشته باشه کارش. واقعا یه کاری وقت دستشون میاد خیلی با تداوم با حسره دنبال میکنن تا اون کار به نتیجه برسه. بلا هوش به تنهایی زیاد دردی دوا نمیکنه. ایشون خیلی پشت کار دارن، کنگره های خیلی بزرگی برقرار کردن، حتی مهمانان خارجی دعوت کردن، کاری که واقعا شاید چندین نفر باید با هم انجام میدادن. سرمایه گذاری میکردن، ایشون مثلا میرفتن با چند نفر سرمایه گذار خصوصی که بیان، اکثرا هم میامدن. ایشون خیلی قشنگ کنگره ها رو برگزار میکرد. یعنی خیلی آدم متحدی از این لحاظ بودن.
دکتر مریم اسلامی افتخارات بسیاری رو کسب کردن. با هم بشنویم گزیده ای از این افتخار آفرینی ها رو.
با اون انگیزه که از بچگی داشتم، خب همیشه سعی داشتم که تو زمینه های مسابقات و فعالیت های مختلفی که بوده، چه زمینه حالا ورزشی، فرهنگی، آموزشی فعالیت کنم و همیشه در واقع الحمدلله رتبه کسب کرده بودم. منتها فکر میکنم نقطه عطفش در دوره بود که دانشجوی پزشکی بودم و خب من چندین سال طولانی روی بحث در واقع پژوهش کار کرده بودم و تو اون حوزه که تمرکز کرده بودم و فعالیت کرده بودم، بعد از در واقع ارسال اونها به سوئیس و مسابقاتی که اونجا وجود داشت، از طرف سازمان ملل به عنوان در واقع برترین زن مختلف سال 2008 و برترین اختراع سال در واقع کارم انتخاب شده. از در واقع هیئت داوران کشور سوئیس هم در واقع نشان ویژه رو دریافت کردم، همچنین مدال در واقع طلا و نشان تسلا رو در واقع تونستم کسب کنم که این اتفاق مجدد در کره جنوبی در مسابقات مختران زن هم اتفاق افتاد و مجدد برای فکر کنم اولین بار یا یه اتفاق نادر از طرف سازمان جهانی مالک معنوی سازمان ملل دو بار در واقع افتخار اینو داشتم که مدال طلا و دیپلم افتخار و نشان برتر مختار زن سال رو کسب کنم. و بعد از اون هم البته خب همه اینها یک زمینه‌ای برای من فراهم کرد که تونستم اسکالرشیپ یا همون بورسی دانشگاه هاروارد رو بگیرم به عنوان در واقع دانشگاهی که رنگ اول پزشکی هست و بتونم در واقع پایان‌نامه دکترای تخصصیم رو در یک فضای خیلی خوب و تحت نظارت یک استاد خیلی خوب در واقع اونجا بگذارونم. سه تا اختراع دارم، دو تا از اینها در زمینه در واقع بیماری های استخوانی بوده که در درمان مشکلات استخوانی، حالا شکستگی ها، در رفتگی ها، دفرم ها، بدشکلی های استخوانی، کوتاهی ها، اینها در واقع در ایران و در آمریکا ثبت شده. و یکی هم در زمینه در واقع یک داربست پوست هست که برای مشکلات پوستی میتونه کمک کننده باشه، حالا زخم های پوستی که ناشی از در واقع مشکلات ژنتیکی هست یا در اثر سوختگی یا مسائلی مثل زخم های دیابتی و اینها ایجاد میشه، که این هم در ایران ثبت شده و هم در آمریکا و یک شرکت دانش بنیان هم در این زمینه در واقع تأسیس کردم.
تمرکز بر هدف و خودباوری عوامل موفقیت و درخشش خانم اسلامی.
به هر حال همه ماها از صبح که بلند میشیم بسته به در واقع موقعیتمون و نوع کارمون قطعا سختی متعدد و زیادی داریم و به هر حال فکر میکنم چیزی که میتونه به ما کمک کنه تو موفقیت قدرت حل مسئله و اینکه بتونیم در واقع پشت کار داشته باشیم، ناامید نشیم و سماجت داشته باشیم توی استمرار اون کارمون میتونه عامل موفقیت باشه. ولی فکر میکنم هر مدل سختی که بخواید شما فکر کنید توی این راه بوده، یعنی خیلی وقتا مثلا دانشجوهای من یا جوان ها میان مثلا میگن میخواییم موفق باشیم، میخواییم مثلا راهی که شما رفتین رو بریم، ولی خب من میبینم که با کوچکترین سختی یا مسئلهی بچه ها خیلی راحت خودشون رو کنار میکشن یا تحمل سختی ها رو ندارن. ولی مطمئن باشید که به هر حال سختی هایی که توی مسیر بوده بیشمار بوده، خیلی خیلی سخت بوده. به هر حال الحمدلله تا اینجا رو تونستیم در واقع طاقت بیاریم و ادامه بدیم، انشاءالله که برای بقیه‌اش هم خدا کمک میکنه.
با مدیریت درست، فعالیت در عرصه‌های اجتماع مانعی برای مادر بودن نیست.
به هر حال مادر بودن و مادری کردن کنار در واقع کار و فعالیت بیرونی کار راحتی نیستش و قطعا حمایت لازم داره و ضمن که حمایت رو لازم داره این که خود فرد هم بتونه برنامه‌ریزی داشته باشه تو این زمینه و مدیریت کنیم مسئله رو، خب خیلی توش مؤثر هستش. به هر حال خانمی که میخواد فعالیت اجتماعی داشته باشه ساعت‌های زیادی رو ممکن هستش لازم باشه خارج از خونه باشه. فرزند من یک در واقع پسر کلاس دومی هستش که فعلا مشغول به تحصیل هست و حالا هر روز بعد از ظهر هم که میاد خونه من باید به مشقش و درسش میستم. به هر حال پایه های ابتدایی تحصیلش هست و اینکه بخواد چجوری شکل بگیره خب خیلی مهمه و نیاز به وقت گذاری زیادی داره. به هر حال من سعی کردم بر اون ساعتهایی که نبودم مادرم لطف میکردن که اون زمان رو خودشون پوشش میدادن که بچه آسیب نبینه، و برای در واقع زمانی هم که به هر حال محض رفته یا مدرسه رفته سعی میکنم بیشتر ساعتهای فعالیت خودم رو تو ساعتهای بذارم که ایشون در واقع مدرسه است، و خب خود به خود برای ساعتهای بعد از ظهر که باید بیاد به درسش رسیدگی بشه سعی میکنم به هر شکلی هست که خودم رو برسونم، و حتی یه بخشی از کارهای مثل مشاوره ژنتیکم و اینها رو هم به شکل در واقع آنلاین یا تلفنی انجام بدم که بتونم یه بخشی از کار رو توی منزل داشته باشم. ولی خب به هر حال قطعا میزان فعالیتی خانوما میکنن و وظایفی که بر عهده دارن با آقایون تو بخش فرزندان یکی نیست، و یک خانم باید خیلی انرژی بیشتری داشته باشه یا از ساعت‌های خوابش یا تفریحش و اینها بگذره تا بتونه همه اینا رو با هم دیگه داشته باشه.
صحبت‌های دکتر پروانه احمدی، مادر دکتر مریم اسلامی، در مورد ویژگی‌های ایشون.
در حال همه آدم ها یک وسائل خاص خودشون رو هم دارن که ممکنه از دیده در حال همه مستد نباشه. مریم خانم هم مثل بقیه آدم ها همین ویژگی ها رو داره، منتها ایشون از دورانی که تلاش داشت خودش رو در حال به عنوان یه آدمی که باید آگاهی هست بتونه خودش رو شکل بده، کاملا آدم هدفداری بود و برای رسیدن به خواسته هاش، آرزوهاش، تمایلاتی که داشت هم برنامه ریزی دقیق میکرد و هم پشت کار بسیار زیادی داشت و روی خواسته هاش هم واقعا ممارست جدی داشت. لذا تو زندگی علی‌رغم سختی ها و فشارهایی رو که تحمل کرد، ولی خب تونسته بخشی از این خواسته ها و آرزوهاش دسترسی پیدا بکنه و لطف خدا هم شامل حالش بوده. من یادم تو دوران دانشجویش ایشون کنار درسی که داشت میخوند به هر حال روی یک شخصیت هایی واقعا وایساده بود و روی اونا تأمل میکرد. مسلماً اینا شاکله ذهنیش رو تعریف میکردن و میساختن. یادم به هر حال ایشون روی شخصیت بزرگواری مثل شهید کامران خیلی علاقمند بود، روی آدمی مثل شهید آبینی به عنوان یک انسان فرهیخته بود از صاحب قلم. اونقدر کتابایی این رو میخوند که واقعا خط به خط کتاباییشون رو حفظ بود. اینا برحال براش الگوهای ذهنی رو تعریف میکرد و خودش هم برای بودن خودش یک مسیری رو تعریف کرده بود و دنبالی بود که به اون مسیر برسه. من به عنوان مادر رو فکر میکنم ایشون هیچ کوتاهی نسبت به خانواده و به ویژه برحال اطرافیان خودش نداشت.
نیاز دختران امروز ما انتخاب الگوهای درست.
ما که توی محیط دانشگاه هستیم تقریبا شاید حداقل 70% دانشجو الان حداقل در علوم پزشکی خانم ها بانوان هستن و بخش زیاد هیئت علمی هم خانم ها هستن. بنابراین من خانم های جامعه خودمون رو خانم های بسیار فعال رشد یافته تحصیل کرده میبینم که فکر میکنم این تحولی که وجود داره توی عرصه بانوان ما یک در واقع تحول بی‌نظیری هستش. این آمار دانشجوی دختر یا هیئت علمی خانم خب برای خود ما هم خیلی جذاب هستش. تنها بحثی که هستش تو بحث در واقع امید و خودباوری هست که فکر میکنم خب شاید خیلی تلاش‌های خارجی شده توی بحث این که بخواد ناامیدی تو جامعه تزریق بشه، که خب به هر حال وظیفه همه ما هستش، وظیفه رسانه هست که بتونن بیان نشون بدن ویژگی‌های مثبتی رو که در داخل کشور وجود داره، خانم هایی که دارن فعالیت هایی در واقع اثرگذار تو جامعه میکنن که اینها بتونن با ما الگوهایی بشن که اون دختر خانم ما هم که میخواد الگو برای خودش انتخاب کنه بتونه از اینا در واقع انتخاب کنه و آینده خودش رو بتونه برای خودش ترسیم کنه و مثبت ببینه. برای همه دخترای ایران صحبتم همینه که اون الگوهای مثبت رو بگردن، انتخاب کنن و سعی کنن در واقع از نکات مثبت اونها برای خودشون الگو برداری کنن و با در واقع ترسیم همچین نقش راهی برای خودشون از همون ابتدای حال کودکی یا جوانی یا نوجوانی جلو برن و با یه روحیه خیلی خوب مسیرشون رو انتخاب کنن و بدونن که به هر حال اگر بخوام به موفقیت برسن مشکلات متعدده و باید قدرت حل مسئله رو داشته باشن و با یاد گرفتن قدرت حل مسئله بتونن در واقع مشکلات رو برای خودشون حل کنن.
برای زنان سرزمین من،
زنان سرزمین من همون زنانی هستند که تاریخ چند هزار ساله مملکت رو رقم زدن و امیدوارم که بتونن در واقع همچنان اثرگذار و در واقع باعث بالا رفتن اسم کشورمون در سطح بین المللی باشن و موندگار باشن.
سرزمین من ایران زنانی را در خود پرورش داده است که توانستند جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند. زنانی که شاید کمتر از آنها شنیده ایم و گفته ایم، اما جای جای این خاک مهربان مهد زندگی زنان و دخترانی بوده که با دستان کوچک خود کارهای بزرگی انجام دادند و در تاریخ این سرزمین ماندگار شدند.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد. اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
ما مواجه هستیم با یک ملتی که همه چیز خودش را در تبر اخلاص گذاشته است و برای اسلام دارد صرف میکند. جوانها را میداد، جوانها جان خودشون را میدند، زنها جوانهای عزیز خودشون را میدند و با اون شور و شعف اونها به میدان میرند و مردم با اون شور و شعف در جبهه و خارج جبهه دارند فداکاری میکنند. تکلیف ما با اینها چی است؟ ما چه جواب بدیم از این همه جهاتی که اینها ارزمی دارند؟ ما چی داریم که در جواب اونها بدیم؟ معذالک باید اون مقداری را که توان هست انجام بدیم. شکر این نعمت به این است که ما مردم را شریک بزرگ بدانیم در این حکومت. حکومت نیست، باید همه خدمتگزار باشیم برای این ملت، برای این جوانها و برای این پیرها و زنها و مردها. مردم را در همه امور شرکت بدیم. دولت به تنهایی نمیتوند که این بار بزرگی که الان به دوش این ملت هست بردارد. همونطوری که ملاحظه میکنید، اگر چنانچه این شور و شعف ملت و جوانهای عزیز نبود، هیچ دولتی نمیتوانست مقابله کند با این قدرتهایی که همه قدرتشون را خوب بشون را پهلوی هم گذاشتند و به ما حمله کردند. بدون اینکه این ملت همراهی کند، ما نمیتوانستیم کاری بکنیم. هرچی داریم از ایناست و هرچی هست مال ایناست. دولت عامل این هاست، قوه قضاییه عامل این هاست، قوه اجراییه عامل این هاست، قوه مقننه عامل این هاست. اداء تکلیف باید بکنند، شرکت بدن مردم را در همه امور. همونطوری که با شرکت مردم در این جنگ شما به حمد الله پیروز شدید و پیروزتر هم خواهید شد، با شرکت اینها شما می توانید اداره کنید این کشور را. مردم را در امور شرکت بدید، در تجارت شرکت بدید، در همه امور شرکت بدید، مردم را در فرهنگ شرکت بدید. مدارسی که مردم میخوان درست کنند پارشکنی نکنید براشون. البته نظارت لازم است، انتقادم لازم است، لیکن پارشکنی نکنید.